بسم الله الرحمن الرحیم. درس 11 قیاس. مباحث قضایا مقدمه ایست برای مبحث قیاس، همچنان که مباحث کلیات خمس مقدمه ای بود برای مبحث معرف. ما در درس دوم گفتیم که موضوع منطق، آقایون حواسشون جمع هست یعنی؟ ما در درس دوم گفتیم که موضوع منطق معرف و حجت هست، که می گفتیم معرف معلوم تصوری بود که ما را به مجهول تصوری می رسون و حجت معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی می رسون. اساسا موضوع منطق این بود، منتاش معرف از کلیات که درست می شد بحث کلیات را مقدم انداختیم. اینجا میگویم حجت چون از قضایا درست میشد بحث قضایا رو مقدم انداختیم. خب بعدن خواهیم گفت که عمده ترین حجت ها قیاس است، چون حجت ها اقسامی داره، قیاس داریم، استقرا داریم، تمثیل داریم، اقسام گوناگونی داره، ولی مهمترین حجت ها همون قیاس است. پس همه مباحث منطق در اطراف این معرف و قیاس دور می زند. در حقیقت استقرا و تمثیل هم در منطق ازش صحبت می شد، اما بیشتر تکیه بحث های منطقی در باب حجت رو قیاس. در یکی از درس ها گفتیم که مسئله تعریفات به طوری که بتوان اشیا را تعریف تام و تمام کرد و به اصطلاح حد تام، حد یعنی تعریف، و تام یعنی از این ذاتی که میخواییم شناسایی بهش حاصل کنیم چیزی فروگذار نکردیم که نشناخته باشیم، که میگفتیم جنس قریبش را با فصلش را که دانستیم این میشد حد تام. وقت جلوتر را گفتیم تعریف تام و تمام و به اصطلاح حد تام اشیا را کشف کرد، این تعریف این است، اما این از نظر فلاسفه امری دشوار و در برخی موارد ناممکن است و لذا منطقیین چندان توجهی به باب معرف ندارند. ما تا حالا کنه و امشب دو کار کردیم، یکی این که چرا در منطق بیشتر به معرف و حجت تکیه هست با اینکه به معرف و قیاس، با اینکه در قسمت دوم منطق که حجت باشه اقسام دیگری هم داره، میگم که چون عمده باب حجت ها همین باب قیاس است، از این جهت بحث های منطقی غالبا دور میزند بر معرف و قیاس. ولی یه سوال دیگری رم کنه هم میشد ما جواب دادیم که حالا چرا اونقدری که به باب قیاس منطقیین میپردازن اونقدر را به باب معرف نمیپردازن؟ اینم عذرمون این است که چون معرف تام و تمام، یعنی اونی که یه ذاتی را ما تام و تمام بشناسیم که به اصطلاح منطقی این حد تام او باشد، به اقرار فلاسفه یا بسیار دشوار است و بلکه در بعضی موارد ناممکن است. از این جهت پس از معرف هم زیاد بحث کردن لزومی نداره. این است که عمده بحث های منطقی اطراف قیاس دور میزنه. خب و لحاظا منطقیین چندان توجهی به باب معرف ندارند. علاهازا با توجه به اینکه موضوع منطق معرف و حجت است و با توجه به اینکه مباحث معرف کوتاه و ناچیز است و با توجه به اینکه عمده حجت ها قیاس است، معلوم می شود که محور منطق قیاس است. اینطوری قیاس چیست؟ حالا قیاس، از قدیم در کتابای منطق می گفتن قیاس قول معلف من قضایا یلزمه لذاته قول آخر. قول به اصطلاح منطقی این هر مرکبی رو میگن، مرکب از قضایا. قضایا هم یعنی بیشتر از یک قضیه، حالا یا دو قضیه یا بیشتر. قولی که ما این قول را مرکب کرده باشیم از دو قضیه یا بیشتر، که این دو قضیه یا بیشتر یه لازمه ای دارد که و اون لازمه رو دارد، این چنین چیزو بهش میگن قیاس. مثلا این مثالی که ما میزدیم که میگویم عالم متغیر است، خیلی هر متغیری هم حادث است، این دوتا قضیه با هم منظم بشد چاره ای نیست الا که بگویم پس عالم حادث. یکی میگویم قول معلف من قضایا یعنی مرکبی است که ترکیب شده است از دو قضیه یا بیشتر، که یلزمه لذاته، لازم میاد این قول مرکب را لذاته. این قید لذاته برای یه جهتی است که یه وقت دیگه ان شاء الله عرض میشه. لذاته قول دیگر، اینو میگندش قیاس. قبولت فرمودید؟ حالا که ما امشب اینطوری بحث رسوندیم که محور بحث های منطقی بحث قیاس است، معرف به یه جهتی بحث کوتاه باید دربارش بکنیم که کردیم، و حجت هم اقسام گوناگون دارد که یکیش قیاسه و عمده باب حجت باب قیاسه، پس محور بحثای فلسفی، بحثای منطقی، همون بحثای مربوط به قیاس میشه. این تعریف بود که برای قیاس کردیم، که قیاس قول معلف من قضایا یلزمه لذاته قول آخر. حالا از روی کتاب توجه کنیم. در تعریف قیاس گفتند که قول معلف من قضایا، قولیست معلف از قضایا، به حیث، یعنی به طوری که، یلزم عنه لذاته قول آخر، لازم میاد از این قول به لذاته برای خاطر ذات این قول قول دیگر. یعنی قیاس مجموعی فراهم آمده از چند قضیه است که به صورت یک واحد در آمده و به نحویست که لازمه قبول اونها قبول یک قضیه دیگر است. این خوب روش دقت فرمان که اگر ما چند چیز رو بچسبونیم به هم، دنبالش هم یه چیز دیگه بیاریم، نیست. توجه کردی؟ حالا این برای خوشمزگیش عیب ندارد ما عرض کنیم. یعنی یه شیعه با یه سنی بحث میکردن، شیعه میگفته است که یه ثانیه میگفته است یه انگشت ابهامش میگفته این پیغمبر، این ابوبکر، این عمر، این عثمان، این علی. خب معلوم است با نبوده این نوبت به این میرسه. پس خلیفه بلافصل چیز است ابوبکر. شیعه میگفته است خب قبول کردی که این پیغمبر، این ابوبکر، این عمر، این عثمان، این علی، وجب که میکنیم وقت این انگشت ابهامو که برداریم کدوم میاد جاش؟ این میاد. او ستا خلاصه استثناء میشه. خب این دلیل خنده هم داره، برای که نه اون نتیجه اینه، نه این نتیجه هیچ کدوم از اینا نیست. ای طوری ما بگویم که کناری در نهاوه میبریدم وگرنه من همون خاکم که هستم، خب این نتیجه او قول نمیشه. اما مثلا عالم که متغیره و هر متغیری هم که حادث است، خب دیگه آخه اگه ای طور است راستی که عالم متغیره و هر متغیری هم حادث، پس نمیشه عالم حادث نباشه. لازمه او اینه. این ما قرار ندادیم، میگه که در اصل مطلب خدش کنید و نه عالم متغیر نیست یا متغیر حادث نیست، اما اگه اونا پذیرفته شد نمیشد که یکی پذیرفته نشد. اینو ما اسمش میذاریم قیاس، که به قول مرحوم مطهری یعنی قیاس مجموعی فراهم آمده از چند قضیه است که به صورت یک واحد در آمده و به نحوی است که لازمه قبول آنها قبول یک قضیه دیگر است. بعدن حالا یه مسئله است که یک کسی خیال کنه که قیاس یقین همون است که اسمشو میذاشتیم فکر. لطف فرمودید ما اینجا لازم است که بیان کنیم که نه، فکر و یه قیاس از دو جهت فرق دارن. یکی این که فکر اعمس از قیاس، یکی از اقسام فکر همون قیاس تشکیل دادنه، و الا استقرا و تمثیل هم که بعدن یه صحبت ازش خواهد شد اونم جزو فکر است. در باب معرف هم که ما تصوراتی رو با هم ترکیب میکردیم و تعریف برای یه چیز قرار میدادیم اونم فکر است. پس فکر این اعمس از قیاس یه جهت. یه جهت دیگه فکر بالاخره عمل ذهنیه، ذهن انسان عملی میکنه. عمل رو چی؟ رو فراورده های خودش، رو دانستنی های خودش. وقت قیاس دانستنی است که روش فکر میکنیم. در حقیقت قیاس محتوای فکر است. مثلا این دوتا قضیه در متن واقع که ما نباشیم و فکر کنیم، عالم که متغیر است و متغیر حادث است، عالم چطور حادث است؟ نظیر این که ما مگه نباشیم فکر کنیم، چون روز در اثر طلوع خورشید است و شب در اثر غروب خورشید است، ما میخواد باشیم فکر کنیم یا نباشیم؟ خورشید که غروب کرده است پس شبه. حالا شب بودن شب بستگی داره به فکر ما؟ نه. اما ما روی قضیه فکر میکنیم، میگم خورشید که غروب کرد و چون روز بودن در اثر طلوع خورشید است، حالا که خورشید غروب کرد پس شبه. این فکر ما محتواش اونه. قیاس محتوای فکر است و فکر یه عمل ذهنی است رو قیاس. این دو تفاوت ما باید اجالتا در نظر داشته باشیم، که یکی این که فکر موردش اعم از قیاس است، یکی دیگه این که قیاس محتوای فکر است. اینجور بله، بعدن که درباره ارزش قیاس بحث میکنیم فکر را به تفصیل تعریف خواهیم کرد. اینجا ناچاریم اشاره کنیم که فکر عبارت است از نوعی عمل ذهن روی معلومات و اندوخته های قبلی برای دستیابی به یک نتیجه، که ما جلوتر هم گفتیم میگن الفکر ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهول. فکر ترتیب دادن امور دانسته شده است برای رسیدن به اون چیزایی که نمیدونیم. پس یه عمل ذهنی است، مثل نجار که چوب داره و او عملی که روش انجام میدهد به هم زم و ترکیب میکنه قطعات چوب را و تخت و کرسی و اینطور چیزا درست میکنه. قوه ذهن ما هم معلومات را به هم زم و ترکیب میکنه تا نتیجه ای بگیره. این زم و ترکیب کردن میشه فکر، که فکر عبارت هست از نوعی عمل ذهن روی معلومات و اندوخته های قبلی برای دستیابی به یک نتیجه و تبدیل یک مجهول به یک معلوم. بنابراین از تعریفی که برای قیاس کردیم معلوم شد که قیاس خود نوعی فکر است، یک قسم فکر است، که پس فکر اهم از قیاس، فکر اهم است از این که در مورد تصورات باشد و یا در مورد تصدیقات. و در مورد تصدیقات هم فکر به سه نحو میتواند صورت گیرد که یکی از آن سه صورت قیاس است. پس فکر اهم از قیاس است. به علاوه فکر به عمل ذهن از آن جهت که نوعی کار و فعالیت است اطلاق می شود، اما قیاس به محتوای فکر که عبارت است از چند قضیه با نظم و ارتباط خاص اطلاق می گردد. فکر رو قضایا واقع میشه و او قضایای ترکیب شده قیاس هستند. خب حالا پس در این جلسه ما تا حالا اموری را که بیان کردیم، یکی این که عمده مباحث منطق بحث حجت است، و گرچه معرف هم یکی از موضوعات منطق بود، ولی نظر به دشواری معرفات یا ناممکن بودن خیلی جاها تعریفات و شناسایی ها، این است که باید بحث معرف را کوتاه کرد و منطقیین هم به کوتاهیش پرداختن. و در باب حجت هم چون عمده حجت قیاس بود، لذا بیشتر تکیه رو قیاس است. بنابراین محور بحث های منطقی میشد قیاس. وقت این ما رو ناگزیر کرد که قیاس رو تعریف کردیم، که قیاس قولی بود مرکب از دو قضیه یا بیشتر که یه لازمه ای دارد. به بیانی که عرض کردیم فرق بین فکر و قیاس را هم به عرض رسوندیم، که فکر اهم است از مورد قیاس، که چون در معرفات هم جاری میشه، در قضایای غیر از قیاس هم جاری میشه، در قیاس هم جاری میشه. یکی دیگه این که فکر اساسا عملی است رو قیاس و یه عمل ذهنیه. خب پس اینم دانسته بشه. بعد از این میگویم اقسام حجت میگویند سه قسمه، در منطق میگن سه قسمه، یعنی اقسام حجت، یعنی همون معلوم تصدیقی که ما میخواییم از او به مجهول تصدیقی پی ببریم، سه گونه ممکن است که ما ترتیب دیم. یک گونش این است که از حال جزئی پی به حال جزئی دیگر ببریم، یعنی مقصود به قولشون از مباینی پی ما به معاین دیگر میخواییم ببریم، اینو به اصطلاح منطقیین میگن تمثیل. و در علم اصول فقه اسمشو میذارن قیاس. او قیاسی که علمای سنی ها جایز میدونن ولی شیعه جایز نمیدونن. مثلا ما بخوایم حکم آبجو را در حرمت از حکم شراب بفهمیم، شراب به نام خمر است، او در قرآن شریف حکمش هست، وقت حکم آبجو را بخوایم از حکم خمر بفهمیم، او مباین با اینه. اینو در منطق اسمش را میذارن تمثیل و در علم اصول فقه اسمش میذارن قیاس. پس این کلمه قیاس به اصطلاح علم اصول با اصطلاح علم منطق فرق کرد. در منطق اسمشو میذارن تمثیل، اونها میگن که قیاس. یه دفعه هم هست که از حال جزئی میخواییم پی به حال کلی ببریم و مقصودمونم از جزئی اینجا جزئی اضافیه، یعنی از حال اخص میخواییم پی به حال اعم ببریم. مثالی در منطق میگن که حالا مثلا میگن ما از اونجایی که حیواناتی که دیدیم هنگام غذا خوردن و جویدن غذا فک اسفلشون رو حرکت میدن، انسان جوره، گوسفند جوره، حیواناتی که دیدیم ای جورن، وقت بیایم یه حکم کلی به دست بیاریم بگویم هر حیوانی فک اسفلش رو حرکت میده هنگام چیز جویدن، اینو بهش میگن استقرا. و لغت استقرا میگن مشتق از قریه، قریه به معنای ده. وقت آدم تو دهات بگرده یه چیزی رو بخواد پیدا کنه، از این ده به او ده، از او ده به او ده، این میشه استقرا. وقت اینجا که ما یه جزئیاتی رو رسیدگی میکنیم میخواییم یه حکم کلی به چنگ بیاریم، این مثل نیست که دور دهات داریم میگردیم و اینا، اسمشو میذارن استقرا. یه دفعه دیگه هم هست که نه، از حال جزئی پی به حال کلی میخواییم ببریم، اینو میگن قیاس. که این طرز تفکر که ازه نه اشتباه کردم، از حال کلی پی به حال جزئی بخواییم ببریم، اینو بهش میگن که چیز قیاس. که وقت به قول مرحومای مطهری در تمثیل، در اونی که تمثیل بود از ذهن سیر افقی میکرد، مثل که ما از این سر این نماز خونه بخواییم بریم و سر این سیر افقیه. در استقرا ذهن سیر صعودی میکند، از جزئی که پایینست رو به بالا میره طوری. در قیاس سیر نزولی است، یعنی از کلی میخواییم پی به حال جزئی ببریم. حالا اقسام حجت، حجت به نوبه خود بر سه قسمت، یعنی اونجا که میخواهیم از قضیه یا قضایای معلومه به قضیه مجهول دست بیابیم، سیر ذهن ما به سه گونه ممکن است: یک، از جزئی به جزئی و به عبارت بهتر از متباین به متباین. در این حال سیر ذهن ما افقی خواهد بود، یعنی از نقطه‌ای به نقطه همسطح اون عبور میکنه. دو، از جزئی به کلی و به عبارت بهتر از خاص به عام. در این حال سیر ذهن ما سعودی است، یعنی از کوچکتر و محدودتر به بزرگتر و عالیتر سیر می کند و به عبارت دیگر از مشمول به شامل عبور می کند. ما مثلا از انسان و اسب و حیوانات دیگر که مشمول حیوان هستند، یعنی حیوان دامنش همه اینا رو فرا گرفته است، از مشمول پی به حکم شامل که وقت میگم هر حیوانی فک اسفلش رو حرکت میده هنگام تیز جویدن. سوم، از کلی به جزئی و به عبارت بهتر از عام به خاص. در این حال سیر ذهن ما نزولی است، یعنی از بزرگتر و عالیتر به کوچکتر و محدودتر سیر می کند و به عبارت دیگر از شامل و در برگیرنده به مشمول و در برگرفته شده منتقل می شود. منطقیین سیر از جزئی به جزئی و از متباین به متباین را تمثیل می نامند و فقها و اصولیین آن را قیاس می خوانند. این که معروف است ابو حنیفه در فقه قیاس را به کار می برد، مقصود تمثیل منطقیین است. تمثیل منطقی است. سیر از جزئی به کلی را منطقیین استقرا می‌خوانند، که بنده عرض کردم استقرا از قریم است که مشتق است، یعنی هی از ده به بوده، وقت استقرا از ده به بوده رفتن است. وقت کنه های جزئیات رو که رسیدگی می‌کنیم، این مثل که از ده به بوده میریم. و سیر از کلی به جزئی در اصطلاح منطقیین و فلاسفه به نام قیاس خونده می شود. از مجموع اون چه تا کنون گفته شد چند چیز معلوم می شود. یک، بازم بخونیم یا تمام بس باشه؟ بله. یک، اکتساب معلومات یا از طریق مشاهده مستقیم است که ذهن عملی انجام نمی‌دهد، صرفاً فراورده‌های حواس را تحویل می‌گیرد. مثلا الان صدای بنده را آقایون تحویل می‌گیرند، اما این یه اکتسابیه، اما فکر نکرده. خب بنده میگم شما هوا موج و میگوین صدا در اثر تموج هوا، موج هوا به اینها، وقت یه چیز تأثیر عصبی حاصل میشه، او شنیدن است. این شنیدن اکتسابیه اما فکر نیست. یه اکتساب معلومات یا از طریق مشاهده مستقیم است که ذهن عملی انجام نمی‌دهد، صرفاً فراورده‌های حواس را تحویل می‌گیرد. و یا از طریق تفکر بر روی مکتسبات قبلی است که ذهن به نوعی عمل و فعالیت می‌کند. منطق به قسم اول کاری نداره. ما احساساتی داشتیم، فراورده های در ذهنمون ایجاد شده، منطق با این کار نداره. ولی این فراورده ها رو گاهی ذهن ما روش فعالیت میکنه، منطق به یه قسمت دوم کار داره. خب منطق به قسم اول کاری ندارد، کار منطق این است که قوانین درست عمل کردن ذهن را در حین تفکر به دست دهد. مثلا اگه یک کسی چشمش احول است و یک را دو میبینه، یا ما خودمون وقتی که تو ماشین نشستیم به نظرمون میاد که درخت است داره از کنار ما رد میشه یا زمین است داره از زیر ماشین رد میشه، اینجا به منطق ما بخواییم این خطای حس را رفع کنیم، منطق این نیست. توجه کردیم؟ حالا ما از دور زید را دیدیم، خیال کردیم امرست، منطق بیاد این خطا را رفع کند، اینا به عهده من. اگر به خیالی که زیده است امر را دیدیم، وقت بگویم که امر است، این دشمن من است، باید ازش فرار کنیم، فرار هم سرم میکنیم. توجه کنیم؟ اما منطق این خطا را رفع میکنه. این چشممون واسه خوب باز کرده باشیم تا درست دیده باشیم. خب دو، مطلب دوم، ذهن تنها در صورتی قادر به تفکر است که، حالا تو پرانتز میگم، اما از تفکر صحیح یا تفکر غلط، که چند معلوم در اختیار داشته باشد. آقا این که تفکر میگفتیم پکندن و ترتیب دادنه، تفکر است که حالا تو پرانتز میگم اما از تفکر ذهن حتی در مورد تمثیل نیز بی داره به تفکر است که چند معلوم در اختیار داشته باشد. یعنی ذهن با داشتن یک معلوم قادر به عمل تفکر، ولو تفکر غلط نیست. ذهن حتی در مورد تمثیل نیست بیش از یک معلوم را دخالت می دهد. سه، مطلب سوم، معلومات قبلی آنگاه زمینه را برای تفکر و سیر ذهن، این مطلب لطفمون. حالا بنا شد که پس اون وقتی که ما از طریق مشاهده مستقیم یه معلومی رو به دست میاریم، این فکر نیست، نظیر این که حالا شما آقایون صدا بنده رو میشنوید، این فکر نیست، فکر او عمل ذهنیه. در مطلب دوم گفتیم این عمل ذهنی هم روی معلوم تنها نمیشد واقع بشه، باید ما متعدد داشته باشیم که ذهن و ترکیب کنیم. اینم یکی. سوم این که، حالا مطلب سوم که میخوایم بگم، اون متعددهایی را که میخوایم به هم ذهن و ترکیب کنیم و ازش نتیجه بگیریم، باید با هم یه رابطه داشته باشم. حالا ما میدونیم که دو دو تو چهار تو، و میدونیم هم که مثلا فرض بگیری که چغندر را که بپزن شیرین و بامزه میشود، از باب مثال، پس عالم حادث است. حالا ولو معلوماتمون متعدد است، اما اینا به هم ارتباطی نداره. اینا شرایط اصل فکر کردن است. خوب لطف فرمود، ولی ما بعدن خواهیم گفت خود او قسم مخصوص از حجت و دلیل که به نام قیاس خونده میشه، اونم یه شرایط خاص به خودش داره. اینا شرایط عمومی فکر است. یکی این که فکر غیر از او اکتساب ابتداییه، اکتسابی که مستقیما از راه ارتباط برقرار کردن با موجود خارجی از ناحیه حسی فکر نیست. پس فکر غیر اینه. یکی هم که در فکر باید یه معلوم تنها کفایت نمی‌کنه، یکی دیگه هم این که اون معلومات متعدد باید با هم یه رابطه‌ای داشته باشن. اینا شرایط کلیه افکار است. ولی قیاس به خصوص یه شرایط دیگری هست که منطق متعرض اونا میشه. میگه که سه، معلومات قبلی اونگاه زمینه را برای تفکر و سیر ذهن ولو تفکر غلط فراهم میکند که با یکدیگر بیگانه محض نبوده باشند. اگر هزارها معلومات در ذهن ما اندوخته شود که میان اونها جامع یا حد مشترک در کار نباشد، محال است که از اونها اندیشه جدیدی زاده شود. اکنون میگوییم لزوم تعدد معلومات که تو او دو امر دو گفتیم و همچنین لزوم وجود جامع و حد مشترک میان معلومات زمینه را برای عمل تفکر فراهم می کند و اگر هر یک از این دو شرط نباشد، ذهن قادر به حرکت و انتقال نیست ولو به صورت غلط، حتی فکر غلط هم نمیتوند بکنه. اما یک سلسله شرایط دیگر هست که اون شرایط صحیح فکر کردن است، یعنی بدون این شرایط هم ممکن است ذهن حرکت فکری انجام دهد ولی غلط انجام میدهد و غلط نتیجه گیری میکند. منطق این شرایط را بیان میکند. منطق شرایطی که اگه نباشد نمیتونی فکر کنی اونا نمیگه. منطق شرایطی که اگه اونجایی که میتونی فکر کنی فکرت غلط نباشد او رو میگه. منطق این شرایط را بیان میکند که ذهن در حین حرکت فکری به غلط و اشتباه نیفتد. بس باشه.